السلام علیکم.
من درس قبل هم ابتداء ورود به درس توجه داشتم، بعد خلاصه فراموش شد. روز بسیار متبرک ولادت با سعادت وجود مقدس آقا امام حادی صلوات الله و سلامه علیه است، ما این ولادت با سعادت و این مناسبت میمون و مبارک رو به محضر اربابمون و مولامون و مقتدامون آقا حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه و همه اون کسانی که در راه امام حادی و در راه اهل بیت تلاش میکنن تبریک عرض میکنیم و امیدواریم عنایت بفرماین. در آستانه قدیر هستیم، در قدیر حالا حرف داریم، انشاءالله صحبت میکنیم، حرف داریم، نه این قلت داریم، مطالب داریم راجع به قدیر. عرضم به حضور مبارکه، انشاءالله بعد صحبت میکنیم، اما همین مقدمتن امیدوارم خداوند به برکت وجود مقدس امام حادی و به برکت این مولود امام حادی، شخصیتش ابن رضا دوم، حرف زدیم گاهی از اوقات راجع به ایشون، به برکت این مولود یه توجه و عنایتی به عامه شیعه بفرماید و یه فرج و گشایشی برای عامه شیعه در این روزگار واقعا پرمصیبت مقدر و مقرر بفرماید ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحثی که ما به عنوان تتمه فرمایش مرحوم صاحب عروه مطرح کردیم، اگر شخص آمد و بذل کرد اما تمام معونه حج رو بذل نکرد، بعضیش رو داد، خب اینجا چه کنیم؟ عرض کردیم، کلمات رو نقد کردیم، مشهور متأخرین قائل شدن که خب حالا بعضیش رو داده، اگه خودش میتونه بقیه رو تأمین بکنه چه اشکال داره بره مکه؟ نه چه اشکال داره، واجب است. کلامی رو آخر جلسه قبل از سیدون الاستاد نقد کردیم، کلام ایشون ناظر به این معنا بود که ما دو جور استطاعت داریم، یک استطاعت مالیه داریم، یک استطاعت بذلیه. در استطاعت مالی مراد تمکن شخص هست از اون جهات استطاعت که گفتیم، غیر از ضروریات معاشش و اضافه بر ضروریات معاش میزانی داشته باشه که بتونه باش مکه بره، معونه حج رو تأمین کنه، استطاعت مالی است. در استطاعت مالی مشکل نداریم، خودش داشته باشه، کسی بهش بده، بعضیشو کسی بده، تملک بهش بکنه، هبه بهش بکنه، ارث بهش برسه، هر استطاعت مالیه مشکل نداریم. مسئله ما در استطاعت بذلیه است. استطاعت بذلیه معناش این است که من اصلا موضوع برای حج رفتن نیستم، مفلس فی امان الله. کسی میاد عرضه میکنه حج رو به من و بذل میکنه معونه حج رو به من. بذلم که میکنه در اینجا روایاتی که ما داریم قید خورده یجب القبول، یعنی در بذل اگر بذل کرد واجب قبول بکنی، البته حالا اون شرایطی که بعد میایم میگیم واجب قبول بکنی، در جاهای دیگه نداریم. این وجوب قبول که برای من تکلیف درست میکنه، سیدون الاستاد رضوان الله علیه میفرماین این استطاعت بذلیه با این مضمونی که روایاتش داره یک کار خلاف قاعده است، این وفق قاعده نیست. چرا؟ برای اینکه وفق قاعده اینه که اگر کسی به من پول میده قبول کردم مستطیع میشم، قبول کردم یا داخل ملک من دیگه، تملیک میکنه. خود قبول فعلی است که از من صادر میشه و این فعلی که از من صادر میشه به قول مرحوم میرزای نائینی و خیلی از بزرگان تحصیل استطاعته. استطاعت اگر بود حج واجبه، اما تحصیل استطاعت واجبه؟ نه. قبول در هبه همه قائل هستن تحصیل استطاعته، این طبق قاعده است. اما در روایات بزل آمده گفته اگر عرضه حج شد وجب القبول، ولذا عرض کردیم دیگه تکرار نکنیم، ما قائل شدیم که این فقط در اباحه صدق میکنه نه در تملیک، چون قصه تملیک هم با قصه بزل فرق میکنه. قصه تملیک بر میگرده به استطاعت مالیه، چون وقتی تملیک کردم من مالک میشم، وقتی هبه به من کردن من قبول کردم من مالک میشم، بعد استطاعت دیگه از باب بزل نیست. خیلی از بزرگان حتی در حواشی عروه توجه نفرمودن، اگر به من تملیک کرد و من قبول کردم داخل ملک من شده، وقتی داخل در ملک من شد اون وقت بر میگرده به اون جهات استطاعتی که آیا من با این پولی که مالک شدم استطاعت دارم یا ندارم. ولذا اگر تملیک کرد به من، منم قبول کردم، اما من قرض دارم، دین دارم، دین بعدن خواهیم گفت بعضی از موارد مانع از استطاعت بذلیه نیست اما مانع از استطاعت مالیه هست، اونجا مانعیت پیدا میکنه، اینا با همدیگه فرق میکنه. ایشون میفرماید خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده شد استطاعت بذلی تعبدی است از ناحیه شارع آمده که اگر عرضه حج به شما شد قبول کنید و برید. خیلی خوب، اینجا وقتی چیزی تعبدی شد یقتصر علی مورده، نمیتوانیم سرایت بدیم حکم رو اسراع بدیم به موارد دیگر. اینجا این تعبد در جایی است که عرض حج بشه، عرض بعض معونت الحج عرض حجه، عرض حج نیست، این داخل این تعبد نیست. این خلاف قاعده رو فقط در موردی که بذل کند تمام معونه رو ما میتونیم به کار ببریم، این تعبد رو اعمال بکنیم، بیشتر از این نمیتوانیم. این فرمایش ایشون فرمایش قویی است، عرض کردیم. ولذا در مورد هبه اگر شخص به من هبه کرد پولی رو، حالا فرقم نمیکنه، بعدا خواهیم گفت هیچ فرق نمیکنه، هبه کنه بگه باش حج برو، هبه کنه منو مخیر کنه یا حج برو یا بزن یه ضرورت دیگه زندگی، یا مطلقا هبه کنه، در هر سه صورت که سه صورت مختلف پیدا میشه، در هر سه صورت قبول واجب نیست. در هبه قبول واجب نیست، ولی خوب قبول بکنه، حج به مستحب دل برادر مؤمنشون اینا جداست، اما قبول واجب نیست. قبول تحصیل استطاعته، تحصیل استطاعت واجب نیست. بله اگر من رفتم استطاعت رو تحصیل کردم، من یه ماه دو شیفته، یک سال دو شیفته کار کنم، سال دیگه حج میتونم برم، واجب نیست برم دو شیفته کار کنم تا بتونم مکه برم، اما رفتم دو شیفته کار کردم پولشم به دست آوردم، خب این استطاعت میاد. واجب نبوده تحصیل استطاعت، اما حالا که حاصل شده حج واجب میشه دیگه، حج اون جهات مالی من به اصطلاح موجب استطاعت میشه. اینجا هم قبول هبه واجب نیست، اما قبول بذل واجبه. وجوب قبول کار خلاف قاعده است، چون فعل منه، تحصیل استطاعته، اما شارع آمده تعبد کرده، ما یه حکمی داریم به نام بذل عرضه حج، یعنی اباحه کند همه معونه حج رو، یا پولشو بده یا منو با خودش برداره ببره، این وجب القبول. این وجب القبولی که در اینجا ما داریم، این وجب القبول جای دیگه نیست. ولذا یقتصر علی مورده، اختصار باید بکنیم، موردش عبارت است از جایی که عرضه کند حج را به ما. اگر پول رفتن رو میده پول برگشتن رو نمیده، آیا عرضه حج یا عرضه نصف حجه؟ اگر در اینجا معونه ایال رو در زمان غیبت من نمیده، رفت و برگشت و میده، عرضه حجه؟ خب زن و بچه من گرسنه هستن، من چجور ولشون کنم؟ من کاسبم، ولشون کنم بیا؟ اینجا عرضه حج نیست، عرضه بعض نفقه حجه. ولذا در این روایات عرض الحج که آمده یعنی عرض تمام معونت الحج. اگر این معنا رو ما گفتیم، اینجا استدلال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که استدلال فرمودند، استدلالی که اعلام داشتن، اولا یک استدلالی که داشتن، حالا به همین تعبیر به ارتکاز عرفی در کلام آقای خویی رضوان الله علیه بود، که مرادشون از ارتکاز عرفی این بود که ما یک استطاعت مالیه داریم، یک استطاعت بذلیه، جامعشون چیه؟ هر کدام یک به اصطلاح سبب مستقل هستند برای وجوب حج. استطاعت مالی سببون لوجوب الحج، استطاعت بذلی سببون لوجوب الحج، دو تا سبب مستقل داریم. ایشون فرمودن اگر دو تا حکم آمد، حکم واحدی آمد روی دو تا عنوان مستقل، جامعی بین این دو عنوان مستقل هست، یا این یا او، هر کدام موجب وجوب حج میشن دیگه، یا این یا او، این میشه جامع. بعد میفرماین این جامع کما یسلق علا سببیت کل من هما، این جامع یسلق علا الملفق من هما، یعنی نصفی با بذل باشه نصفی با مال باشه، استطاعت مالی، علا الملفق من هما. اینجا جای اشکاله. اینو شما از کجا در آوردید؟ از مرحوم آقای خویی ما سوال میکنیم. اشکال طلبگی با همه عظمت آقای خویی، این مطلب از کجا در آمد؟ شما میفرمایید جامع. خب اینو بشکافیم. جامع یا جامع حقیقیه یا جامع انتزاعی؟ ما اهل منطقیم دیگه. بین استطاعت بذلیه و استطاعت مالیه جامع حقیقی وجود داره؟ جامع منطقی وجود نداره که. جامع میشه جامع انتزاعی. جامع انتزاعی که اینجا هست احد و هماست، یعنی احد و هما سبب میشود برای وجوب حج. این احد و هما هم بذلیه رو میگیره هم استطاعت مالیه رو میگیره، احد و هما، این جامعه. ملفق من هما، نصفی از این نصفی از او، داخل در جامع میشه در اینجا؟ چجور داخلش کنیم در جامع؟ جامع عنوان جامع انتزاعیه. جامع انتزاعی احد و هماست، نصفی از این یکی و نصفی از اون یکی احد و هما میشه، صدق احد و هما میکنه، جامع انتزاعی نیست اینجا. و شما اگر دو تا حکم رو میبرید، یک حکم رو، حکم وجوب حج واحد روی دو عنوان مستقل، جامعیتی که در دو عنوان مستقل پیدا میشه به لحاظ ترتب این حکمه، و الا اون انتزاع که احد و هما باشه سر جای خودش محفوظه. و الملفق من هما، نصفی از این نصفی از او، لیس به جامعن که یترتب علیه الحکم. این اولا مضافاً فرمایشی که مرحوم آقای حکیم داشتن، اگر حکم رفت روی دو تا عنوان مستقل، همین حکم بیاد رو نصفی از این نصفی از او به چه مناسبت؟ ولذا کرن من الهنته و کرن من الشعیر رو ایشون مثال زدن. حکمی در شهر آمده، احکام زکات، یک کر واحد حجبه، کر از گندم، یک پیمانه خاص از گندم، این حکم رو داره، واجب انفاقش، کفاره بدید. یا آمد یک پیمانه جو، آیا این حکم وقتی آمد، دیدیم این حکم آمده روی گندم آمده، روی جو هم آمده، میشه اینجا پیمانمونو نصفی جو بریزیم نصفی گندم، الملفق من هما هم بگیم همون حکمو داره؟ اول کلامه. پس این یک بیان علمی نیست که ما باش استدلال کنیم در اینجا. جامع هم که عرض کردیم نیست. دو تا مطلب گفتیم در جواب مطلب آقای حکیم، مطلب دوم بود. مضافاً به این که خود مرحوم آقای حکیم در جواب مرحوم آقای خویی، البته حالا جواب که ما میگیم ما انتزاع جواب میکنیم، ولی کلام آقای حکیم مقدمه به آقای خویی هست، یعنی زمانن. مرحوم آقای حکیم آمدن فرمودن، بعضی آمدن گفتن در اینجا یجب الحج به بذل بعض المعونه، دلیلش چیه؟ روایات. روایات که در اینجا داریم، بله روایات متعدد ما در اینجا داریم، از صحیحه محمد ابن مسلم غیره، که در اینجا عرض حج شد، خجالت کشید قبول بکنه، امام میفرماید استقر فی ذمتهی، این با خجالت و این حرفا، این واجب بود قبول بکنه، قبول نکرد، حج در ذمش مستقر شد. روایاتی به این مضمون متعدد هم داریم، بحث کردیم، روایات سندن دلالتن بحث شده و تمامه، در مضمون خودش گیر نداره روایات. در این روایات استدلالی که میخوان بکنن، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه کلامشون رو مفصل نقل کردیم، فرمودن خود روایات که بگیم استدلال میشه بش کرد، به تنهایی روایات کافی نیست که بگیم عرض بعض معونت الحج رو شامل بشه. اولا این است که استدلال بشه به اطلاق اخبار بذل، و اطلاق معناش این است که این روایات اطلاق داره، کما انه یصدق بذل الحج، بذل معونت الحج علا بذل الجمیع یصدق علا بذل البعض. این اطلاق رو تصویر کنیم. اینجا ما میخواییم عرض کنیم اولا در روایات، در این روایات موضوع عرض الحج قرار داده شده، عرض الحج، عرض علیه الحج، عرض حج از اول موضوع مشخص عرض الحج. ما ببینیم عرض الحج صدق میکنه عرفن به عرض بعض معونت الحج، صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ مثال های عرفی میتونیم بزنیم. ما در اینجا عرضم به حضورتون که سفر مشهد بانی شد، یک آقای آمد گفت که من بانی میشم، عرضه میکنم سفر حج رو به شما، پول قطار رفت و برگشت مثلا و پول مهمانخانه. خب این عرضه سفر مشهده. اما اگر آمد و گفت یه پولی داد فقط بلیت قطار یه سرس از اینجا به مشهد، یصدق علیه خرج سفر مشهد رو داده، این صدق میکنه؟ نه، این خرج یه سمت راه رو داده، این صدق میکنه. اینجا هم بعض المعون صدق میکنه، داده رفته، پذیرایی اونجاست، اما عرض الحج نیست. اصلا موضوع روایات، موضوع در روایات عرض حجه، موضوع صدق نمیکنه بر عرض بعض معونت الحج. اطلاقی هم که مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه آمدن و چه استدلال قرار دادن، یعنی نیامدن بگن استدلال به روایات باب، همون جور که آقای حکیم فرمود بهتر این است که اینجا بیایم بگیم اطلاق ادله بعض. اطلاق چه زمانی هست؟ خب اطلاق گیری ما اصولی هستیم، ریشه یابی میکنیم. اطلاق میخواییم بگیریم، اطلاق زمانی هست که در اینجا ما شمول مساوی داشته باشیم. اطلاق شمول میخواد، صدق میخواد، همونجور که آقای خویی هم اینجا فرموندن. یعنی این دوتا مورد که میخواد اطلاق شاملشون بشه، صدق باید مساوی باشه در هر دو. یصدق عرض الحج علی بذل معونت الحج تماما، یکی این صدق میکنه، و باید صدق بکنه عرض الحج علی بذل بعض المعونه، اینم باید صدق بکنه. وقتی صدق کرد، اون وقت اینا افرادی میشن که ما بگیم شمول اطلاق هر دو رو میگیره. اما اگر ما آمدیم، ما ادعا میکنیم که اصلا در مورد بذل بعض المعونه صدق نیست، صدق عرفی نیست، نیست، یه پله بیایم پایین، تخفیف میدیم یه درجه، اگر آمدیم پایین صدق هست، ندعی بعد از تسلم، قبول نداریم این حرف رو، ما اصلا صدق قائل نیستیم، بعد از تسلم، در اینجا صدق یک کاسه نیست. یعنی چی؟ یعنی صدق عرض الحج بر بذل تمام معونه صدق قوی تره، صدق عرض الحج بر بعض معونه صدق ضعیف تره. شما رو دعوت کردن نهاری، یه کسی نهار دعوت میکنه، کامل نهار میده، پیش غذا سوپ میده، غذا میده، چای بعد نهارم میخوره، التماس دعا، این عرض نهار کرده و نهار داده. اما اگر شما رو دعوت کرد، همون دمه در یه به اصطلاح بشقابی سوپ داد، یا حالا مثلا پیش غذا تو بخواه مردیست، این کارهای چیزیه، تمام این غذا رو به شما نداد، فقط یه لقمه نونی که خریده بود اونجا داد به شما، آیا صدق نهار دادن بر این اگر صدق بکنه، با اون صدق نهار دادن به اون کسی که برده تو خونش نشونده پذیرایی کرده، این صدقش یکی عرفن؟ صدق یکی نیست. اگر صدق متفاوت باشه، عرض کردم ما اصلا صدق قائل نیستیم، صدق نداره، اگر صدق داشته باشه صدق ضعیفه، ولذا عنوان میشه عنوان تشکیکی. ما صدق ضعیف داریم و صدق قوی داریم. این موضوع انصرافه. موضوع انصراف، انصراف معناش چیه؟ طبق مسلک خود مرحوم آقای خویی در اصول، ایشون میفرمایند انصراف یدور و مدار تشکیک در صدق. صدق در یک موضوع قوی تره، در یک موضوع ضعیف تره. وقتی عنوان مطرح میشه ینصرف به اون موردی که صدق قوی تر هست، ینصرف به اون موردی که ظهور اقواس، چون اینجا ما در ظهور بحث میکنیم، صدق مقدمه ظهوره، ظهور از صدق میاد. ظهور اقوا مانع از این است که ظهور ضعیف شامل حکم بشه. در همین مثال نهار که زدیم، اگر گفته بشه فلانی نهار داد به ما، نهار داد ظهورش در اینه که دم در یه لقمه نون که خریده بود داد به شما، یا دو تا قاشق مثلا از آبگوشتش گفت یا سر بکش ببین خوب شده یا نه، یا صدق میکنه بر اون کسی که برده تو خونش و پذیرایی کرده نهار رو کامل داده. کدام؟ اگر صدقم داشته باشه بر مورد اول صدق ضعیفه. ظهور اقوا این دلیل رو به سمت خودش میکشه، عنوان رو به سمت خودش میکشه. این معنای انصرافه. انصراف مانع از تحقق اطلاقه. اگر ما بین دو تا عنوان ظهور قوی و ظهور ضعیف داشتیم، لا محاله عنوان برمیگرده به ظهور قوی تر، این معناش انصرافه. انصراف جلو به جریان اطلاق رو میگیره. پس اینجا اطلاق دلیل ما نداریم، اطلاق ادله. ولی آقای حکیم فرمودن اولا این است که استدلال به اطلاق روایات بذل بشه. مرحوم آقای خویی هم یه دلیل مستقل گرفتن. اما هر دو بزرگوار مطلب تمام نیست. اولا صدق در عرض بعض المعونه نیست، اگر هم باشه تسلمن ینصرف به اون مورد ظهور اقوا که در اینجا گفتیم. کما این که در اینجا معلوم شد زهره با عرایزی که کردیم مرحوم صاحب عروه بعد دارن که اگر معونه ذهاب رو نده، به اسم معونه ایاب رو نده، یعنی تمام خرج حج رو میگه، میگه من میبرمت اونجا پذیرایی میکنم، اما اونجا دیگه بلت میکنم به حال خودت، چه جوری میخوای برگردی به من ربطی نداره، من اصلا از اونجا میخوام جای دیگه برم. مرحوم صاحب عروه در اینجا فرموده اینجا لا یجب، این قبول، قبول رو تردید کرده. یک مسئله دیگری که باز مطرح کرده مرحوم صاحب عروه، معونه اهله، میگه حج میبرم، ایابو میدم، ذهابم میدم، اما معونه اهل دیگه به من ربطی نداره. مرحوم صاحب عروه در اینجا میفرماید اگر اهلش لنگن در اینجا و این اگر بره حج، خب اینا گرسنه میمونن، عرضه حج هم بشده، حج عرضه کاملا، ایاب و ذهاب و پذیرایی همه چیز شده، اما خرج زن و بچهش در ایام غیبتش رو کسی نمیده. مرحوم صاحب عروه فرماید اینجا واجب نیست قبول، مگر اینکه از ناحیه دیگری زن و بچهش تأمین باشند، یعنی امکان داشته باشند، اینجا یجب القبول. این مطلبی است که عرضم به حضورتون که در اینجا دارن. در اینجا مطلبی هست، یعنی ما چند تا عنوان اینجا داریم. خب عنوان اصلی که ما ثابت کردیم، ادله‌ای که آقایون آوردن برای اینکه عرض بعض معونت الحج مثل عرض تمام حج، این تمام نیست. اما مطلبی که هست به خصوص این که در مورد ایاب و ذهاب اگر خرج ذهاب رو بده و ایاب رو نده، خب این مشکل داره. مرحوم صاحب عروه فرمودن در معونه اهل این مسئله وجود داره، حرف هست که حالا حواشی رو میخونیم. در رجوع الی کفایه هم در اینجا حرفه که اینجا نوعاً متعرض نشدن در اینجا. حتی اعلام رجوع الی کفایه رو بعداً میگیم در دو تا مسئله دیگه ده بعد از این مرحوم صاحب رو مطرح میکنن، ما اونجا مستقل مطرح میکنیم. رجوع الی کفایه را آمدن فرمودن اعتبار داره در حج ما، در استطاعت مالیه، اما در استطاعت بذلیه اعتبار نداره. و بعضی از آقایونم دلشون میخواد اینجا در معونه اهلم همین رو بگن، میگن معونه اهل، اهل آدم بعد گرسنه نمونه، زندگیش دایر باشه، اما در استطاعت مالیه، استطاعت مالی اگر اهل من گرسنن پولو بردارم حج برم، اینجا اصلا استطاعت پیدا نشده. اما در استطاعت بذلیه اینجور نیست، فرق میکنه. و مشکلی که وجود داره در استطاعت بذلیه که آقایون باش درگیرن عبارت از این است که ما در روایات استطاعت بذلیه همین عرض الحج داریم بدون هیچ حیثیت دیگری، من عرض علیه الحج. اگر حج بهش عرضه شد، خب الانم این حج رو به من عرضه کرده، پول رفتم برگشتم، خرج اونجام رو داره میده. اما زن و بچه من گرسنن یا اینکه رجوع الی کفایه من ندارم، این به عرض الحج کاری نداره. آیا در اینجا این آقایی که آمده بذل کرده عرض الحج کرده یا نکرده؟ عرض الحج هم در این روایات موضوع وجوب قبوله. اگر شرط گذاشته بودن به شرط اینکه زن و بچهش گرسنه نمونه، خوب بود، شرطی نداره، اینجا اطلاقه، اینجا اطلاقه. یا رجوع علل کفایه داشته باشه، این شرط هم نگذاشتن. این مشکل ما اینه در روایات حج. ولذا آقایونی که گیر کردن در اعتبار رجوع علل کفایه یا تمکن اهل در وقت سفر رو این اساسه، موضوع در روایات عرض الحجه و هو یستق عرض الحج حتی با گرسنگی زن و بچه، یستق عرض الحج حتی با عدم رجوع علل کفایه، برگرده بعد یه گدایی بکنه، عدم رجوع الی کفایه میسازه. اونجا مرحوم صاحب عروه زیر مسئله مطلبی دارن، میفرمایند کما لولم یبذل نفقت ایاله. بازل کسی که بذل میکنه خرج رفت و برگشت و خرج سفرش رو در مکه همه رو داد، اما نفقه ایالش رو نداد، الا این ایشون میفرمایند قبول واجب نیست، الا الا اذا کان عنده ما یکفیهم الا ان یعود، مگر اینکه خودش بالاخره ذره پره ای داره، به قول معروف چیزی برای روز پیری و کوری جمع کرده، اینو ور می داره خرج میکنه که حالا زن و بچه بخورن در این مدت. او این مهم نیست، داره البته اینجا حرف داره، نه اینکه مهم نیست، اینجا هم حرف داره. او کان لا یتمکن، این خیلی مهمه، او کان لا یتمکن من نفقتهم مع ترک الحج ایزر، از اولش این بابا زن و بچهش گرسنه بودن، از اول نداشت بده، الانم نداره بده، وقتی که نیست مثل قبلش میشه، تازه بعدش هم همینجوره، این اصلا فی امان الله از اول بوده، حالا یه کسی آمده بذل حج به این کرده، این چرا نره؟ اینجا مرحوم صاحب عروه این رو عرضم بزرگتون که خارج میکنه، یعنی اذا کان عنده ما یکفیهم الا ان یعود او کان لا یتمکن من نفقتهم مع ترک الحج ایزن، اینجا حج بذلی واجب میشه. مرحوم آقای بروجردی اینجا حاشیه‌ای دارن در همین جا در زیر کلام صاحب عروه که میفرماین الوجوب و فی هذه السوره محل تأمل. ما اینجا این وسط زدیم الوجوب فی هذه سوره، نوشتیم سوره و عدم تمکنهی من نفقتهم مع ترک الحج ایزن. اینجا را آقای بروجردی میخواد بگه چرا ما آمدیم تخصیص دادیم اینجا، برای اینکه لوکان اندهو ما یکفیهم الا ان یعود، این محل اشکال آقای بروجردی نیست، طبق حواشی بعدی و قبلی اینجا محل صحبته. آقای بروجردی میفرماد وجوب در اینجا گیر داره، ولو از اول نداشته الانم نداره، اما این وجوب قبول گیر داره. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه ایشون هم میفرماین الاقوا عدم الوجوب فی هذه السوره، ایشون هم همین. مرحوم فیروز آبادی البته ایشون میفرماد فیه اشکالون و ان کان لا یبعد الوجوب، به وجه اشاره میکنه، نکته ای داره به تقریبه، ان مع عدم تمکنهی لا یلزم الحرج علی ایال من قبل حجه و المفروض انهو مستطیع ای قادرون علی الزاد و راحل فی نظر العرف و فرق بین الاستطاعت هناف و فی الاستطاعت المالیه حیث و یعتبر نفقت الایال فیها. ایشون میفرماید که بحث علمی میکنه، که حالا جواب میده این بحث علمی ایشون. ایشون میفرماید که ما در مورد نفقه عیال اگر این آدم کاسب بود، روزمره داره کار میکنه، عمل است، میره کارگری میکنه، خرج زن و بچه‌ش هم در میاره، الان اگر بخواد این بذل و عرض حج رو قبول کنه، خب دیگه اینجایی نیست که بره کارگری، مزدم نداره، روزمزدم هست، پولی هم نداره، در اینجا این حرج لازم میاد بر عیالش، حرجی میشه زندگیشون، این جلو وجوب رو میگیره. اما اون کسی که قبلا این کار و کارگری رو نداشته، اصلا درآمد نداشته، زن و بچهش گرسنه بودن، الان هم گرسنن، اینجا دیگه حرجی بر عیالاتش وارد میشه. حرج یعنی اینه که از نبودش اینا به زحمت بیفتن، به مشقت بیفتن. اینا از اون روز اولی که زن گرفته در مشقت بودن، این زن و بچه از اون اول در مشقت بودن، اینجا حرج تازه‌ای لازم نمیاد، همیشه حرجی بوده. اینجا ایشون میفرماید چرا ما بیایم بگیم استطاعت بذلی محقق نیست؟ مرحوم فیروزآبادی میگه استطاعت بذلی محققه، چون استطاعت بذلی همون بذل و زاد و راحله هست، بیشتر از این نیست. ایشون مطلب رو اینجا تمام میکنه. خب اینجا مسئله مشکلی است. از اون طرف ما عرض الحج رو داریم که موضوع شده، مرحوم فیروزآبادی هم خب قوی بیانش کرد که در اینجا عرض الحج، عرض زاد و راحله شده برای این یا نشده؟ شده. پس استطاعت بذلی محققه و یجب القبول. از اون طرف اگر اینجا حرجی لازم میامد نسبت به زن و بچه، حرفی بود، اینجا حرج لازم نمیاد نسبت به کسی که هیچ وقت تمکن نداشته. در مقابل آقای بروجردی و میرزای نائینی نمیگن فیه اشکالون. حالا باز آقای بروجردی میفرماید محل و تأملن، نائینی، مرحوم نائینی قوی تر اقوا، یعنی جذب فتوایی پیدا میکنه، اقوا. اینا چی بخوان بگن در مقابل؟ در اینجا میخوان بگن عرض الحج به تنهایی موضوع نیست، اضافه داریم، خب اصلا مطلب عوض میشه. چی میخوان بگن در اینجا؟ این حاشیه، دوتا حاشیه در این وسط بین همه ی آقایون، این یه قدری مطلب رو مشکل میکنه و استظهاری که ما از روایات عرض حج داریم. اینجا چی باید بگیم؟ تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.